بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 46 تا 56 که هفته گذشته، دو هفته گذشته یه ترجمه مختصری از این آیات رو عرض کردیم، پیرامون یکی از سنت‌های خداست. چشمانه یواشاش میاد بالا، اینم کمکی گذاشتن دیگه. آیات 46 تا 56 این آیات پیرامون سنت خدا در ارسال رسول، ارسال پیامبران و بعد از آمدن پیامبران فرستادن عذاب. این دو برابر شد، ما همینجوری یواش یواش سنم بلنگو میشه خودش دیگه. بعضی وقتا صوتها رو خودم گوش میدم، اینم داره داد میزنم، اینم چه خبرته؟ یکی به خودم مرده آره، میگم چه خبرته، داره داد میزنم. ارسال رسول، انزال عذاب و انجاء مؤمنین، این نجات دادن مؤمنین، این سنت خدا بوده در طول تاریخ که پیامبرانو میفرستاده و بعد پشت سر آمدن رسول آمدن عذاب بوده و بعدم نجات دادن مؤمنین. از زمان جناب نوح تا جناب هود و جناب صالح و این مال اون امتای گردن کلفت اولیه، یه مقدار که جوامع پیشیده تر شد، عذاب ها مدلش عوض شد تا رسیده به این روزگار ما. می فرماید که الآیات تنبه و عن سنت الهیت جاریه، این آیات، این 11 آیه از سنت جاری خدا خبر میده. وحیه ان الله سبحانه قضا قضا ان حق، قضا قضا حق، یک حکم حقی کرده که لا یرد و لا یبدل، از اون قضاهاست. قضا از جمله قوانینیه که قابل تغییر نیست، حکمه. و اون اینه که ان یرسل الی کل امتن رسولا یبلغهم رسالته، که به هر امتی رسولی رو بفرسته که رسالت رو ابلاغ کنه. ثم یحکم بینه و بینهم حکما فصلا، و بعد خدا حکم کنه. حالا این حکم اینه که به انزال العذاب علیهم، اگه قبول نکردن انزال عذاب، و انجاء المؤمنین و اهلاک المکذبین. بعد می‌فرماید که هر امتی، از اینجا آغاز می‌کنه که هر امتی عجلی داره. ما سابقا توفیقی که داشتیم در رساله انسان، اونجا مفصل یک بحثمون راجع به عجل بود، یکی از فصول 16 گانه رساله انسان بعد از دنیا، اونجا مفصل گفتیم، اینجا اجمالا عرض می‌کنیم که همه انسان‌های عجلی دارن دیگه. هر آدمی یه دورانه تولد و تولد، نوزادی، دوران کودکی، دوران نوجوانی و جوانی و میانسالی و هر کدوم از این زمان‌ها هم یه اختزایی داره و بالاخره هر انسانی این دوره ذکر شدهش به پایان خواهد رسید. این میشه عجل. دقیقاً این داستان راجع به امت‌ها هم هست، یعنی هر امتی هم یه عجلی داره. قرآن کریم می‌فهمد لکل امتن رسولون فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. یه جایی مفسر فرموده که لكل امتن اجل، لكل امتن کتابون، لكل امتن رسولون. ثم تأمر النبي ان يخبرهم ان هذه الامه يجري فيها ماجرا في الامم الماضيه، پیامبر بهشون خبر بده که آنچه که بر گذشتگان گذشته بر شما هم خواهد گذشت. من از سنت الالهیه من غیر ان یستثنا من کلیت ها، هیچ کس از این کلیت این سنت خدا مستثنا نیست. غیر انه لم یذکر لهم فیما لقنه الله من جواب سؤالهم ان وقت العذاب، الا ان القضا حتم وللامت عمرن و اجلا کل فرد ينتهي الیه الامد. همونطور که انسان هر فردی امد و اجلی داره، امت هم اجلی داره. حالا بنده اینو دیگه از جای دیگه نمیگم، اینو استنباط خودم میگم، که استنباط خودم برای اینکه منتسب به کسی نشه دیگه، حرف من ممکنه اشتباه باشه. بنده میگم که در تا یه جای انسان در دوران کودکی احتیاج داره که یک کسی برای راه رفتن حلش بده، ولی بعد که دیگه راه رفتن یاد گرفته که دیگه تا آخرام که حلش نمیدن، که خودش راه میره. به همین معنا در ابتدای دوران تحصیلش احتیاج داره که کسی حلش بده. اول باید کسی حلش بده، اون اولا اینجوری حلش بده، بعد واقعا باید حلش بدن. ولی بعد مثلا دیگه وقتی که بچه آدم به دانشگاه پا میذاره، گچ بعضی از پدر مادرها بازم اونجا حلش میدن، ولش نمیکنن خودش یاد بگیره. اما اینجا دیگه حکم فقط تشویق از راه دوره. حالا اگه این مثلا رفت شد دانشجوی دکترا، که دیگه حالا مثلا بشنم آقا مشقاتو نوشتی امشب، فردا دیکته داری، معلمت چی کار کرد، دیگه این دانشجوی دکتراست دیگه، خودش میدونه. حالا شده مثلا استاد دانشگاه و دانشجوی دکترا، دیگه اینو که بهش نمیگن، این دیگه خودش میدونه که چی کار باید بکنه. اگه نمیدونه که نمیدونه دیگه، کسی که تا اینجا نفهمیده و بعضی بعدش هم نمیفهمه. ظاهر امر اینه که امت ها هم همین داستانی دارن، یعنی تا یه جایی باید انبیا پا به پای انسان بیان، اما به یه نقطه‌ای که میرسه دیگه لازم نیست انبیا پا به پای انسان بیان. یه کسی آمده ریشه این درخت چند هزار ساله توحید رو زده توی خاک، حالا این درخت و انبیا در ابتدای دوران رشدش و نهال بودنش محافظت ازش کردن تا نوبت به پیغمبر خدا رسیده، 200 سال هم ائمه کنار این درخت باغبانی کردن، 200 خورده سال. حالا کار به جای رسیده که عصر غیبت آغاز شده. چرا باید عصر غیبت آغاز بشه؟ برای اینکه معلومه بشر به یه جایی رسیده که خودش میتونه تشخیص بده که آیا این دین برای اداره زندگیش مناسب هست یا مناسب نیست. خب بشر وقتی نمیخواد یه همچین تشخیصی بده، میخواد بره دنبال حاشیه، برو دنبال حاشیه. چرا اونجا اینجوری شد؟ چرا این مثلا اونجوری بود؟ میخواد به این چون و چرا بپردازه. بنده الان میخوام پیام شما رو بگیرم، چیکار دارم به یقه لباست؟ چیکار دارم به رنگ لباست؟ چیکار دارم به اینکه پدرت کی بوده؟ پیام شما الان به من چیه؟ سخن بگو تا من ببینم این قانونی که تو داری میگی، این قانون برای من قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست. بشر به یه جایی رسیده که میتونه خودش تشخیص بده، در کفه ترازو بذاره ببینه که آیا این حرفو میتونه بپذیره یا نمیتونه بپذیره. لذا انبیا از کنار بشر از لحاظ ظاهری و جسمانی کنار کشیدن، ولی تعالیم انبیا که واقعیه، که تاریخ هم ثابت کرده که بشر به سمت تعالیم انبیا در حال حرکت. تاریخ ثابت کرده که بشر هر جایی به تعالیم انبیا عمل نمی‌کنه کارش گره. الان در دنیای امروز خیلی از کشورها دروغ نمیگن، مردم دروغ نمیگن. چرا؟ چون انبیا گفتن. نه، چون به این نتیجه رسیدن که وقتی دروغی کار جامعهشون گره میخوره. خب اینا انبیا از روز اول همینو گفته بودن، که انبیا نگفتن که چون ما میگیم دروغ نگید، گفتن دروغ بگی کارتون گره میخوره. اینا گوش ندادن، حالا گفتن که خب برو دروغ بگو، چیکار کنم دیگه، دروغ بگو، میخوای هزینه کنی برو هزینه کن دروغ بگو تا ببینی هزینه چقدر، مگر چقدر انسان عمر داره، برو هزینه کن برای دروغگویی. آقا جان دیکتاتوری را ننداز. حالا بشر چند هزار سال تجربه کرده، تازه فهمیده در عصر تکنولوژی، تازه الان که میگه قرن 20م، که قرن 20م نیست که، الان معلومه است قرن 200، قرن 20م اسمش قرن 20م، چند هزار سال از تاریخ بشر گذشته. تو المیزان میگه یه محاسبه ایشون کرده میگه که 14,000 سال یا 7,000 سال، من یادم رفت، ولی یه مقالات جدیدی هست، نظریات جدیدی هست، میگه 150,000 سال. ما نمیدونیم اینا رو، حالا چون المیزان گفته ما نمیگه برچی المیزان گفته درسته، چون خود علامه فرموده که برای بعد هر 2 سال یه بار تفسیر جدید نوشته بشه، بخاطر اینجور مسائل، اینجور مسائل، یه سری از مسائل هست که علم جدیدن ثابت میکنه و این تفسیر. الان مثلا در مورد قار اصحاب کهفشون یه تحقیق مفصلی رو نقل میکنه، میگه با این چیزایی که تا امروز کشف شده، اونی که تو اردنه بیشتر از همه واحد قرآن میخوره. حالا کدومه چه میدونیم، شاید فردی قار دیگه پیدا شد که اون بیشتر میخورد به آیت قرآن که اون قار اصحاب کهف. حالا من حاشیه نرم، عرض به حضور شما که مسئله اینجاست که بشر خودش به این بلوغ رسیده. بشر دیگه چقدر دیگه نیاز نداره که انبیا قدم به قدم کنارشون. تعالیم انبیا است. آقا شما نهج البلاغه رو بخون، اگر که ایمان آوردی آوردی، نیاوردی چیکار داری؟ امیرالمومنین چند تا زن داشته؟ خب من که میخوام انکار کنم میرم دنبال اینجور مسائل، اونم در یه تاریخ 1400 سال پیش. 1400 سال پیش شرایط اجتماعی، شرایط اجتماعی 1400 سال پیش بوده. 10 سال پیش با الان فرق میکنه، 20 سال پیش هم با الان فرق میکنه، 40 سال پیش هم با الان فرق میکنه، وای به حال 100 سال پیش و بعدا به حال 1400 سال پیش. من چه میدونم چه شرایط اجتماعی بوده؟ بنده کاری ندارم با شخصش، من کار دارم با شخصیتش. حالا میفهمید که این همونطور که یک فرد دارای یک زمان زندگیه، یک امت هم دارای یک زمان زندگی. حالا اینو بنده عرض کردم، من میگم کل جامعه بشری هم به عنوان یک فرد دارای یک مقدمه، یک بدایت و یک منتهاست، یک متوسط و یک منتهاست. یعنی جامعه بشری در زمان حضرت نوح هنوز کودکه، در زمان جناب موسی و عیسی به دوران نوجوانی رسیده، در جناب رسول زمان رسول الله به دوران جوانی و میانسالی رسیده. امروز بشر دیگه پیر شده. اگر آدم نمیفهمه چی خیر و صلاحشه که دیگه نمیفهمه، یا نمیفهمه یا نخواهد، نمیخواد بفهمه که نخواهد فهمید. اگر هم بفهمه که میفهمه دیگه. آقا شما اینو میفهمی یا نمیفهمی؟ به جاهل میخوای جواب بدی سکوت کن. این تعالیم انبیاست. از این بهتر دیگه شما تعلیم پیدا میکنی تو روانشناسی. حالا ببر بده دست پزشکای روانشناس و دکترای روانشناس ببین اونا چی میگن. جاهل، پاسخ جاهل سکوته. میخوای عقوبتش کنی، پدرشو میخوای دراری، سکوت کن. اعقل الناس من لا یتجاوز سمت فی عقوبت الجهال. عاقل ترین مردم کسی که در عقوبت جاهل از سکوت پا فراتر نذاره. شما همین دستور العمل اجرا کن ببین زندگی شیرین میشه یا نمیشه. من خودم نتونستم اجرا کنم، چون من میگم این جاهلا که با ماشین میپیچن جلو، میگه هو، منم میگم او تو کلات، معلومه منم جاهلم دیگه، من نمیتونم جلو خودم بگیرم سکوت کنم. خب اون با ماشین میپیچه جلو من، بعد تازه طلبکارم میشه، منم عصبانی میشم که میخوام تربیتش کنم. امیرالمومنین میگه که من نمیتونم برای تربیتش با خودم از تربیت باز بمونم. اینم یکی از دستورات انبیاست. من نمیتونم برای تربیت شما خودم از تربیت باز بمونم، چون بعضی وقتا لازمه یه تربیت کردن دیگران بی تربیتی خود آدمه. بعضی رو هیچ جوری نمیشه تربیت کرد جز با فحش. من که نمیتونم فحش بدم که. آقای بچه ها فرموده بود نگه این رحیمی چه بیادبه. ایشون فرموده بود بزرگان کلماتی میگفتن، منظورش مرحوم اسم شریفش یادم نمیاده، اون فحش های ناجور میداده به طلبه ها. گفته بزرگان کلماتی میگفتن که ما مجوز نداریم، اگر مجوز داشتیم امت را اصلاح میکردیم، امت را اصلاح میکردیم با فحش. اون کلمات فحش هایی بوده که مرحوم فاضل اردکانی میداده. فاضل اردکانی فحش میداده. ولی من داستاناشو میدارم، نمیتونم نقد کنم. من میدونم چی میگفته. من اونا رو میدونم. ایشون گفته ما اونا رو میدانیم و اگر ما مجوز داشتیم امت را اصلاح میکردیم. حالا میفرماید که پس عمر هر امتی کل فرده ینتهی الیه امد و حیات. این یکی از پیام های قرآنیه که امت ها هم عجلی دارن. و قد قدم نافی قوله، قبلا گفتیم که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان و هم مستقی استغفرون الآیه لا تخلو. این آیه سوره انفال بوده که ما نخوندیم. لا تخلو ان اشعارن به ان الامت ستنزع منهم نعمت الاستغفار بعد از زمن النبی و ینزل علیهم العذاب. آیات قرآن به صراحت اعلام میکنن که بعد از پیغمبر خدا عذاب بر سر امت اسلامی نازل خواهد شد. این به صراحت اعلام میکنن و اونجا هم فرمود که پیغمبر تا تو در اینها هستی دو چیز هست که مانع عذاب امت میشه. یکی تویی، چون پیغمبر رحمتون للعالمین، تا وقتی باران میاد که خوشسالی معنی نداره، تا وقتی که پیغمبر هست که عذاب معنی نداره، تا وقتی که تو در اون بین اینه و تا وقتی که استغفار در بین ایناست. استغفار معلومه که پیغمبر و استغفار اینا هر دو مانع عذابن. استغفار مانع عذاب، استغفار یعنی خدایا من همه بدی ها از من، همه خوبی ها از توست. اگه واقعا کسی به واقع استغفار بکنه در جامعه بدی نمیمونه که. حالا من شما طلب کنم، شما از من طلب کنید، یه دو تا فامیل رو به هم زدیم که من از شما طلب کنم، شما از من، شما بگو من مقصرم. اونم میگه نه من مقصرم، تموم میشه میره بیکارش. دو تا قوم توی یکی از مناطق ایران، نمیگم کجا، با انگشت دست اشاره کردم، مناطق ایران، عرض به حضور شما که توی یه جلسه دو تا قبیله، دو تا ده، یکی سرفه کرد گفت، اونی گفت ام به قبر پدرت، دعوا شده بود، کشت و کشتار، دو تا جوان کشته شده بود با این راحتی. یه نفر پیش پیغمبر خدا از گفت من نصیحت من حضرت فرمود غضب نکن. گفت حالا یه نصیحت دیگه فرمود غضب نکن. یه نصیحت دیگه فرمود غضب نکن. خب این حتما یه چیزی هست پیغمبر میگه غضب نکن. رفت تو قبیلش دید جنگ شده. چی شده؟ جنگ شده. اینم سریع فکر کرد فیلم جومونگه. سلاح پوشید و عصبانی رگ گردنش زد بیرون. اومد بره تو میدان جنگ، یادش افتاد پیغمبر گفته غضب نکن. یه دفعه بادش خوابید. اسلحه رو گذاشت کنار و رفت پیش رؤسای اون قبیله. گفتن چی شده؟ گفتن چیزی نشده، یه شتر از ما گرفتن و دعوا شده. گفت من از مال خودم میدم، دو برابرش هم میدم، عذرخواهی هم میکنم. اونا گفت حالا که تو این کار میکنی ما هم بخشیدیم. تموم شد رفت. از جنگ بین دو در تاریخ عربستان داشتیم که به خاطر یک شتر 100 سال بین دو تا قبیله جنگ بود. به خاطر یک شتر 100 سال بین این دو تا قبیله جنگ بود که مثلا اون اومده شتر رو برده، بعد اینا رفتن شتر رو بس کردن، زدن جوون اونا رو کشتن، اونا اومدن از اینا کشتن. 100 سال دو تا قبیله با هم جنگیدن به خاطر یه شتر. حالا میفرماید که تا وقتی تو هستی و تا وقتی استغفار، یعنی این، نه اینکه بگی استغفر الله، قای نشان بگیش، قای قلقله کنه در گلو. و ان الایت لا تخلو، آیه اشعار میکنه به این که بعد از پیغمبر قرار است که امت اسلامی عذاب بشن. و اما نورینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. این آیه برای آرامش قلب پیغمبره. میگه پیامبر تب نفسن، خیلی خودتو اذیت نکن. فانا موقعون بهم ما نعدهم، ما اون وعده که به اینا کردیم به اون وعده عمل میکنیم. سبا اون ارینا که بعض زاکر، چه به تو نشون بدین، او توفینا که قبل ان نوریه که زاکر، فان امرنا الین امرهم الینا، کارشون با ماست، تو خودتو ناراحت نکن. و نحن شاهدون لافعالهم المستوجبه للعذاب لا تغیب عنا ولا ننسا، ما داریم کاراشونو میبینیم، تو خودتو ناراحت نکن. ولکل امه رسولون فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. میفرماید قضاء الهی، این یه قضای الهی دو شاخه است که منحل الی قضاء عینه، دو شاخه داره، دو تا حکم قضاییه. این که به قضا میگن قضا، قضا از حکمه. وقتی قاضی حکم میکنه میگن قضا، حکم کرد. وقتی قاضی حکم کرد دیگه تمومه، شما گناهکاری. حالا بگذاریم که در دادگاه های ما میرن به تجدید نظر، ولی اگه تجدید نظر حکم کرد دیگه تمومه، دیگه حکمشو نمیتونه برگردونه. حالا دیوان عالی کشور هم امضا میکنه دیگه تمومه، دیگه بر نمیگرده، حکم نظر. این میشه قضا. اون که میگه قاضی هم حکم میکنه دیوان برمیگردونه، پس هنوز قضای مشروطه، قضای حتمی نیست. این قضایی که در آیات قرآن بهش میگن قضا، که تو زبان ما از بچگی به ما گفتن قضا و قدر، که ما فرقش هم با هم دیگه نمیدونیم، این قسمتش که بهش میگن قضا، ثابتات عالمه، یه سری قوانین ثابته، مثل دستگاه شطرنج، مثل شطرنج که یه قانون ثابت داره، این عالم یه قانون ثابت داره. اون وقت اونجایی که ما گیر میکنیم، ما قضا رو با قدر قاطی میکنیم. ما همیشه در اون کارهایی که به خودمون مربوطه، تکالیفمونه، قضایی هستیم، قضا و قدری هستیم، جبری هستیم. در اون کارهایی که به امیالمون مربوطه، اون وقت اونجا اختیاری هستیم. میگه آقا درست شو، میگه اگه خدا بخواد من درست میشم، اینجا قدریه دیگه، اگه خدا بخواد. ولی چخ نمیگه اگه خدا بخواد من تشنگیم برطرف شه. اگه راست میگه وقتی تشنتم آب نخور دیگه، اگه تشنت آب نخور بگو اگه خدا بخواد تشنگیم برطرف شه، نخواد نمیشه دیگه، من همینجا میشینم. چرا تشنت میری آب میخوری؟ اینجا چرا اختیاری هستی؟ یه شعر بسیار زیبا مولوی داره راجب همین، حالا بعد من براتون میخونم، راجب قضا و قدر. کشی در مقامی که وظیفه و تکلیف به عهده ماست، ما اینجا جبری هستی. اونجایی که میل و هوای نفسمون در میونه، اونجا اون وقت ما اختیاری هستیم دیگه. میفرماید که حالا مقصودم اینه که قضا ثابتات عالمه، ما اینا رو باید خلط نکنیم ما هم دیگه. بله ثابتات، ثابتاته، مثل قانون شطرنج. یکی از ثابتات اینه که قانون نوشته شده است که ان لکل امت من الامم رسولا، هر امتی رسولی داره، که یحمل رسالت الله الیه، که رسالت خدا رو ابلاغ میکنه. و قانون دوم اینه که انه اذا جاءهم و بلغهم رسالته فاختلفوا، اگه بیاد رسالتش رو ابلاغ کنه و اینا اختلاف کنن، فاختلفوا من مصدق له و مکذب، اختلاف اگه بکنن و دو گروه بشن، یه عده تصدیق کنند و یک عده تکذیب، فان الله یقضی و یحکم، خدا اینجا حکم میکنه به قسط و عدل بدون ظلم. این سنت خداست. و از اینجا روشن میشه که من بعضی قسمت های کتاب نمیخونم، مثلا لغات و اینا رو اونجا که لازمه سرزنم. و یقولون متا هاذا الوعد و ان کنتم صادقین، و بعد طبق قاعده همه انسان ها که ما تعتیه من رسول، ما یعتیه من رسول الا کانو به یکی، معلوم شد که اینا رو هم تکذیب میکردن. وقتی پیغمبر میگفت من آمدم پشت سر من عذابه، مسخره میکردن، میگفتن راست میگی، زودتر بگو بیاد ببینیم چجوری این عذاب. میگه که نوح رفته بود وسط بیابون کشتی میساخت دیگه، میمدن پاچه هاشونو میزدن بالا، میگفتن آب نبرتتون، آب نبره. مسخره میکردن، این وسط بیابون داره کشتی میسازی، آخه کارهای خدا، خدای خوب یعنی یه کارهایی هم خطا میکنی که هیچ کس نمیکنه. کی باخه مثلا میگه که برو زن بچه تو بذار وسط بیابون، چیزه. ما از اگه یه دونه از این کارا بکنیم از کره زمین اخراجمون میکنه. میگه برو بذارشون وسط بیابون لبیوزرا، خودت هم توقف نکن، بیا. اجازه نداشته از شطور پیاده شه. امام فقط فرقش فرق اجراییه. خب بله بله عذاب میدن دیگه. ببین بدترین عذاب اینه که یه جاهل رو کنن حکمران. از این عذاب بالاتر سراغ داری؟ یه جاهل رو کنن حکمران مطلق. یه کسی بشه حکمران که مسیر انسانیت رو عوض کنه، از این عذاب بالاتر سراغ داری؟ یه کسی بشه حکمران که علی رو خانه‌نشین کنه، از این عذاب بالاتر سراغ داری؟ بالاترین عذاب اینه. چرا؟ چون هنوز من و شما همه بدبختیمون از اون روزه. تمام بدبختی بشریت از اون روز شروع شده که در خانه اهل بیت بستن. مگر که این اهل بیت که شما الان ازشون صحبت میکنی، اینا مگر که توان هدایت خلق رو پیدا کردن؟ اینا پیام هدایت رو ابلاغ کردن برای یه عده از خواص، یه چراغی رو روشن نگه داشتن تا امروز. ولی این چراغ مگه جهانی شده؟ مگه الان بشر تابع تعالیم اوناست؟ اونا تعالیمشون تو کتاب هاست، کتاب هم داره خاک میخوره. مگر الان نهج البلاغه حاکم بر جامعه بشریته؟ مگه الان اصول کافی حاکم بر جامعه بشریته؟ مگه الان کلمات امیرالمومنین حاکم بر جامعه بشریته؟ منم بین اون دعاتی هم. یه دعاتی عربی رو بهش نهج البلاغه رو نشون دادن، گفته که این یا خداست یا شاگرد خدا. من بدون تعصب میگم، من الان چشامو بستم، نه علی میشستم نه حسین، تمام شیعه گریمو شستم ریختم تو دریا، با یک صفحه صاف رفتم نهج البلاغه رو خوندم، دیدم این یا خداست یا شاگرد خدا. من نمیدونم، اگر که یه خدایی تو عالم هست، این حرفایی که تو این قرآن میزنه خیلی حرفای خوبیه. من اینجوری خوندم قرآنو، من اصلا نمیدونم خدایی هست خدایی نیست، امیرالمومنینی بوده نبوده، پیغمبری بوده نبوده، ولی این کلماتی که نقل میکنن منسوبشون میکنن به اون پیغمبر، خیلی این کلمات قابل استفاده است. یعنی من هرچی فکر میکنم میبینم من دوست دارم این زندگیم اینجوری باشه که اینا میگن. مثلا من مصباح الشریعه رو میخونم کیف میکنم، میبینم بعض زندگی اگه از اینه. اینجا میفرماید که اینا مسخره کردن، گفتن یقولون متا هاذا الوعد ان کنتم صادقین. سلام علیکم، اگه راست میگی این عذاب کیه؟ کو؟ کجاست؟ سوال با تمسخر بوده، پیغمبر بهشون جواب بده، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. چقدر این آیه قشنگه. قل لا املک لنفسی زرن ولا نفعن، من مالک نفع و ضرر خودم هم نیستم، چه برسه به شما. الا ما شاء الله. لکل امتن عجلون، به من گفتن ابلاغ کنم هر امتی عجلی داره. میخواییم مسخره کنین؟ بریم مسخره کنین. بالاخره شما هم یه عجلی دارین که اون عجلتون فرا میرسه. لکل امتن عجلون. کی این عذاب میاد؟ پیغمبر بهشون بگه اینا مسخره کردن تعجیزن و استهزاءن، هم میخواستن پیغمبر رو عاجز نشون بدن هم مسخره کنن. پاسخ اینه که بگو انهو لا یملک لنفسه ضرر، من ضرر و نفع و از خودم هم نمیتونم دفع بکنم. حتی یدفعه انها ولا نفعا حتی یجلبه الیها و یستعجل ذلک الا ما شاء الله. آقا واقعا هر عزیزی که اینجا نشسته که تجربه زندگیش بیشتره بهتر میفهمن چی میگم. کی میتونه بگه من میدونم نفعم در چیه؟ خدا وکیل. هر کی تجربه زندگیش بیشتر باشه به این سوال من منفی تر جواب میده، میگه هیچ کی نمیدونه. کسی تجربه زندگی نداشته باشه، بله میگه من میدونم چی کار باید بکنم. الان بچهای ما که تو سنین پایین هستن همه دنبال پولن، میگه میخوای چی کار کنم؟ میگه میخوام یه کاری که پول در بیارم، چون فکر میکنه نفعش در پوله. الان جامعه اینطوری شده. ولی اگه یه کسی یه مقدار از زندگی گذرونده باشه، عمری گذرونده باشه، پیچ و خم زندگی رو دیده باشه، آدم اینقدر چیزایی ما فکر کردیم نفعمون درونه، خدا خیلی هاش که به ما نداده، خیلی هایی هم که داده ما بعداً از خدا قاسم یه جور ازمون بگیریم. یه نفر میگفت که دعا، آخه در روایت داریم که دعا بین اذان و اقامه مستجابه، بین دو تا صلوات مستجابه، در وقت مغرب مستجابه. میگم من بین اذان و اقامه مغرب دو تا صلوات میفرستادم، یه چیزی از خدا میخواستم. یه بزرگواری که استاد بنده است، بعد فرمود که همونو برای یه چند وقتی گذاشتم به وسط همینا، گفتم خدا اینو از من بگیر. من خودم تجربیات فراوان تلخ دارم که چیزای انسان از خدا خواسته. واقعا یه حالا از لحاظ عقلی آدمی که از یه فاکتور فقط، اونم فاکتور زمان، خبر نداره، چطوری میتونه بگی؟ بسیاری از چیزا در قید زمان معلوم میشه شر بودنش، بسیاری از چیزا در قید زمان معلوم میشه خیر بودنش. بله الان فکر میکنم خیره، یه سال بعد میفهمم شر بوده، الان فکر میکنم شره. بعد قرآن کریم به زیبایی میگه عصا. عصا یعنی چه؟ بسیار. عصا، عصا یه فعل امیده، از افعال مقاربه است، ولی یکی از معانیش تکثیره. نگی که نمیدونه الله میگه عصا امید است. عصا گاهی به معنی تکثیره. عصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، چه بسیار بیش میاد شما از یه چیزی بدتون میاد ولی خیر شما در اونه. و عصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم، چه بسیار یه چیزی رو دوست دارید شرتون در اونه. اون بزرگواری که بچه دارن الان میبینید آیه رو خوب میفهمن. بچه‌ها ببین چقدر شروع رو خیر خودشون میدونن، خیرات و شر خودشون میدونن، نصیحت و شر میدونن، نمیدونن؟ مخصوصا پدر مادرای این دور زمانه. من فهم میکنم ما چون توی دوران خاصی بزرگ شدیم، من اینو تازگی فهمیدم دو تا چیز در زمان ما خیلی مهم بود، یکی علم، یکی پیشرفت. الان اونایی که تو زمان ما بودن الان شدن، آره شدن پدر و مادرها، اونا جزء فرهنگمون بود. اما اون دو تا چیزی که برامون اهمیت داشت که علم بود، یکی پیشرفت، پیشرفت خودمون شخصی. حالا ما اینا رو میخوام حقنه کنیم به بچه‌هامون، بچه‌های ما از علم بیزارن، اصلا دلشون نمیخواد از این پیشرفتایی که ما دوست داریم بکنن. مثل که خیلی پدر مادرها با بچه‌ها حرف میزنن، پدر مادر رو باید با بچه ها خیلی حرف نزنن. امروز اینجوری شده، امروز خیلی باید کم حرف زد، باید ما یه جمله حرف زد. اگه شد میتونستم میگفتم سال یه جمله. انقدر حرف زدن کارو خراب میکنه. خیلی ما با بچه هامون حرف میزنیم. حالا ما الان نمونهش بچه های خودمون، میبینیم که خیلی چیزا ضرر داره. ما خودمون مگه تو این عالم بزرگ شدیم؟ ما این اونا بچه ایم دیگه، یکم 20 سال سنمون بزرگتر از بچه همونه. ما هم هنوز کودکیم در این عالم خلقت. چی خیره چی شره؟ کی قیامت رو دیده؟ کی میدونه چه خبره؟ اونی که میدونه چه خبره میرفته سرش روی خاک میذاشته. اسألو کل امان یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا یه روزی در پیش دارم که نه مال اونجا به کارم میاد، نه فرزند، الا من اتى الله بقلب سلیم و اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. خدا یه روزی در پیش دارم که همه از هم فرار میکنن. خب من یه همچی روزی در پیش دارم، من چه میدونم چی خیره چی شره؟ و این عالمی که شما به هر منظره ای که نگاه بکنی اون منظره در جان شما ممزوج میشه با خود شما، میشه خود شما. شما کجا رو نگاه کنی؟ کجا رو نگاه نکنی، هر خاطره‌ای که از ذهنت بگذره این خاطره میشه خود شما، نه جزء شما، خود شما. شما اید و خاطراتتون، شما اید و اون چی که دیدین، شما اید و آنچه که شنیدین. اون که ازش به من تعبیر میکنی، شما این مجموعی از آنچه که دیدید و شنیدید و از خاطراتتون گذروندید. خب حالا انسان کدوم خاطره رو بگذرونه، کدومو نگذرونه؟ من چه میدونم چیکار باید کرد؟ پیغمبر خدا، خدای تعالی بهش که بگو قل لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا. علامه طباطبایی میفرماید اولین مرحله سلوک اینه، اولین مرحله سلوک که بفهمه لا یملک کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نه بفهمه، باور کنه. ما میفهمیم، باور نداریم. لا یملک، برای ما خدایی، ما همش برای خدا تعیین تکلیف میکنیم دیگه. خدا این کارو بکن، اون کارو بکن، بعدم نمیکنه. این همه دعا کردم مستجاب نکردی. به خدا آموزش میدیم، ما معلم خداییم دیگه. هر چی دعا میکنم مستجاب نمیکنیم. مگه نمیگی من دعا رو مستجاب میکنم؟ اینم که اینم چیزمونه، فهممونه. ما معلم خداییم دیگه، ما میفهمیم که خدا تو خیلی میفهمی اصلا چیکارو داری میکنی. ولی اگه من بگم میگن استغفر الله، ولی در عمل هم این کارو میکنم. من دارم آنچه را که در عمل میکنیم به زبان میارم. نگو آقا این حرفا رو، ما عملمون اینه، میگیم خدا تو نمیفهمی من میفهمم، پس این حاجت من مستجاب کن. کاری هم نداشت، مصلحت هم به نفع من بچرخون. میگی مصلحت نیست، خب مصلحتش هم بچرخون همین که من میگم بشه. یعنی مصلحت همینه که این بشه، نه اونی که تو میگی بشه. این که این بشه، همین مصلحت هم همینه، یالا بشه. مصلحت هم که در دست توه. این از ما مربی خدا. اینجا میفرماید که پیغمبر در جواب بهشون بگو لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. خب حالا ثم یجیب عن سؤاله من اصل تعیین الوقت. بالاخره این قیامت کیه؟ جواب سوال اینه که جوابا اجمالیا بالاعراض عن تعیین الوقت و الاقبال عن ذکر ضرورت الوقوع. دارن از چیزی سوال میکنن که اصلا سوال نمیشه ازش کرد. ببین این مثلی که شما سوال کنید که کتاب المیزان کیه؟ جواب این سوال چیه؟ بله آقا، کتاب المیزان رو کی نوشته؟ علامه طباطبایی. کجا چاپ کرده؟ لبنان. جواب داره این سوال، اون سوال. المیزان کیه؟ المیزان کیه یعنی چی؟ المیزان میگه یه پدیده زمانیه که ازش سوال میکنی کیه. شما اگه از یه پدیده غیر زمانی سوال زمانی کنی جواب نداره این سوال. المیزان کیه یعنی چه؟ المیزان کیه؟ بله مثلا میتونی بگی آقا جلسه مباحثه المیزان کیه؟ بله امروز ساعت 1:30 این بله. ولی آقا کتاب المیزان کیه؟ اصلا این سوال غلطه. المیزان وقت نیست که ازش از زمانش بشه سوال کرد. بله میتونی بگی آقا فلان همایش کیه، فلان کلاس کیه، اما المیزان کیه؟ دریاچه ارومیه کیه؟ دریاچه ارومیه باید بگی کجاست؟ کیه؟ دریاچه ارومیه زمان نیست. کی دریاچه ارومیه است؟ معنی نداره این سوال که. قیامت یک امر زمانی نیست. لذا سوال از قیامت کی هست؟ هیچ وقت تو قرآن بهش جواب زمانی داده نشد. یه جوابی دادن که بفهمه با آقا جان داری اشتباه سوال میکنی. باطن این عالم کیه؟ که نداره که، همین الان باطن این عالم پرده روزن که شما باطنشون باطن عالم رو مشاهده کن. اون آقایی که مال یتیم میخوره و داره آتیش میخوره کیه؟ همین الان داره آتیش میخوره. باطن کارش آتیش خوردنه، کیی نیستش که، وقتی نیستش که. باطن این عمل آتش خوردن است. کی معنی داره؟ قیامت اون موقع است. قیامتی به معنای زمان در کار نیست که مثلا بگی قیامت سال مثلا 1400 مثلا 52 20 آبان مثلا سال 1452 دیگه قیامت میشه دیگه. اینطوری قیامت اینطوری نیست. تاریخ قمری حالا بگی، شمسی بگی، میلادی بگی، بله البته یک روزی هست که پرده از این عالم برداشته میشه و همه اون قیامتی رو که هست مشاهده میکنن. منتها قیامت اون روز نیست، اون روز پرده برداشته میشه. لذا میگه پیغمبر جوابی بهشون بده. جواب چی بود؟ فرمود بهشون بگو که الاول انه من الغیب. اولا قیامت، تاریخ قیامت یه امریست که غیبیست و فقط خدا میدونه. و امره الذی لا یتسلط علیه الا هو، فقط خداست که بر امر قیامت مسلط. یقولون لولا انزل علیه آیه من ربی فقل انما الغیب لله فانتظرونی انی معکم من المنتظرین. جواب داد بگو که لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعه ولا یستخدمون قل ارأیتم. اصلا ببین جواب کی نده، هر امتی عجلی داره که اگه برسه دیگه مهلت نداره. ثم قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتن و نهارن. حالا اگه عذاب اومد بیاتن و نهارن، اومد تو روز اومد یا غروب اومد، چیکار می‌کنی؟ چرا می‌پرسی قیامت کیه؟ فرض کن قیامت همین امروز صبح اومد، چیکار می‌خوای بکنی؟ چه داری برای قیامت؟ چه تمهیدی برای قیامت چیدی؟ قل ارأیتم اصم اذا ما وقع آمنتم به، وقتی که بیاد میخوای ایمان بیاری، الان قد کنتم بهی تستعجلون، که عجله میکنی. علامه فرماید که اما ثانی اعنی ذکر و ضرورت الوقوع فقط بیان ذالک بالاشارت الى حقیقت هی من النوامیس عامت الجاریت فلکن. یه امری است که از نوامیس و قوانین ثابت جاری در عالمه و اون چیه؟ وحیه ان لکل امتن عجلن، نپرس قیامت که، بدون که امتت یه عجلی داره که لا یتخطاهم ولا یتخطاونه و فهوه آتاهم لا محاله. این عجل فرا میرسه، همونطور که عجل انسان ها فرا میرسه، عجل امت ها فرا میرسه. شما به گذشته نگاه کنید، نرسیده؟ مگه الان هنوز بنی العباس سر کارن؟ بنی امیه سر کارن؟ عجل بنی امیه فرا نرسید؟ عجل بنی العباس فرا نرسید؟ اقوام گذشته کجا بودن؟ کجا رفتن؟ امیرالمومنین یه خطبه‌ای داره خیلی زیباست، عین العمالقه. اینا عمالقه ظاهرن یه قوم خیلی قدرتمندی بودن. عمالقه کجا؟ عین العمالقه. کجا رفتن؟ کجا رفتن اونا که شادو و سادو و بناو می ساختن؟ کوها رو سوراخ میکردن، در دل کوها خانه می ساختن. فاذا فقهوا هذا الكلام و تدبروا، اگه بفهمن پیامبر این مطلب رو تدبر کنن درش، بان لهم براشون روشن میشه که ان لكل امتن حیاتون اجتماعیتون، هر امتی یه حیات اجتماعی داره ماورای حیات فردی که هر فردی داره مثل یک فرد. و لها، همونطور که فرد سعادت و شقا داره، لها من السعادت و شقاوت، سعادت و شقاوتی داره. یعنی یه امت سعادتمند داریم، امت شقی داریم، همونطور که انسان سعید و شقی داریم. بعد تکلیف بر رشد، همونطور که تکلیف فردی داریم، تکلیف اجتماعی داریم، یه امت یه تکلیفی داره. رشد و الغی و ثواب و العقاب. اگه به من بگن که تکلیف امت ما امروز چیه، من میگم تکلیفمون اینه که به دنیا اعلام کنیم ما مسلمان نیستیم. تکلیف امروز ماست، چون ما رو ببینن برای مسلمان شدن کافیه. باید ما اعلام کنیم که جامعه بشری، این یه میلیارد مسلمانی که اسمشون مسلمانه، اینا هیچ کدوم مسلمان نیستن. ما خودمون هم نیستیم، ولی یه حقیقت به نام اسلام هست. این حقیقت تو کتاب هاست، مثل نهج البلاغه و قرآن ها. اینا رو مطالعه کنیم، کاری به کار ما نداشته باشید، ما رو نگاه نکنید. و الا در طول تاریخ جنایتکارتر از این مسلمان ها اصلا نیومده، این مسلمان های امروز. من که نمیشناسم، اگه شما میشناسید بگید که مثلا در طول تاریخ سر یه مسلمانی رو یه مسلمان دیگه ببره باش فوتبال بازی کنه. اگه که شما سراغ داری بگید، اگه بوده تو تاریخ، نمیدونم، در شاید در تاریخ اقوام وحشی قدیم و اینا بوده اینجور چیزا. ولی این هر چی ما فکر می‌کنیم، مثلا به گذشته مراجعه می‌کنیم، ما ندیدیم تو تاریخ یه همچین چیزی. الان تکلیف ما اینه که بگیم اینا و ما و هیچ کدوم ما مسلمان نیست، ولی اسلام یه حقیقت درخشانه تو کتاباست. خب بله، اینجا فرمود که اینم جز ادامه اون سنته که خدا مؤمنین رو نجات میده و اشقیا رو هلاک میکنه، اینم جز ادامه اون سنته. والقی و السعود و العقاب و هیم معتنا به تدبیر الالهی نظیر الفرد من الانسان، همونطور که قدم به قدم برای افراد تکلیف معین کرده، برای جوامع هم تکلیف معین کرده. بعد میفرمد میخوای باور نمیکنی، تاریخ رو نگاه کن. و یدلهم علی ذلک ما یحدثهم به تاریخ و یفصح عنهم الآثار من دیارهم الخربه. میگه این دیارهای سرزمینهای خراب شده رو ببینید، شما برو تخت جمشید رو ببین، کجا رفتن پادشاهان ساسانی و پادشاهان هخامنشی، پادشاهان اشکان. کجا رفتن پادشاهان روم؟ کجا رفتن اونا که دیوار چین رو بنا کردن؟ چنگیز کجاست؟ هیتلر کجاست؟ فرعون کجاست؟ هامان کجاست؟ جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها و یدلهم علی ذلک ما یحدثهم به تاریخ اخبار بعضهم که قوم نوح و عاد و هود و ثمود قوم و صالح و کله قوم و ابراهیم و اهل صدوم و سائر المعتفکات قوم و لوط و القبط قوم و فرعون و غیره هم که قرآن نقل میکنه اینا. فهؤلاء امم منقرضه، اینا امتهایی هستن که منقرض شدن. سکنت اجراسهم و خمدت انفاسهم، نفسهاشون خامد شده، خاموش شده، نفسها در سینه ها شکسته. ولم ینقرضوا الا به عذاب و هلاک، با عذاب و هلاکت منقرض شدن. ولم یعذبوا الا بعد ما جاءتهم رسلهم بالبینات ولم یأت قوما منهم رسوله الا واختلفوا فی الحق الذی، هیچ کدوم از اینا هلاک نشدن الا بعد از اینکه پیامبری آمد و در حقانیتش یقین کردن ولی اختلاف کرد. فهذا یدلهم علی ان هذه الامه، این امت هم وقد اختلفوا فی الحق لما جاءهم، که اختلاف کردن در حق. سیغز الله بین رسولی و بینه، به زودی خدا بین اینا هم قضاوت خواهد کرد. و یأخذهم بما اخذ به من خلت من قبلهم من الامم و ان الله لب المرصاد، خدا در کمینگاه نشست. و علی الباحث المتدبر ان یتنبه، باحث کسی که بحث میکنه با تدبر باید آگاه باشه که ان الله سبحانه و ان بدع فی وعیده بالمشرکین، گرچه داره مشرکین رو وعید میکنه، غیر انه حدد فی اسناء کلامه المجرمین، در اسناء کلامش مجرمین از امت هم انذار میکنه. فتعلق الوعید بهم و من اهل القبلت مجرمون که غیرهم، پس همه باید فلینتظروا عذابا واصبا یفصل الله بینهم و بین نبیه و لینسوا ما یلقیه الشیطان فی روعهم، این مال ماست، باید فراموش کنن اونی که شیطان توی ذهنشون دمیده. شیطان چی دمیده؟ ان امتهم هاذی امتون مرحومه، ما که مورد رحمت خداییم، همه باطلن، ما بر حقیم، یه آسایی بگو برو بهشت. البته یه آسایی بگو برو بهشت، ما هم قبول داریم اینا، به شرط که بتونی آسایی بگی. میگه یا حسین بگی اون بر داره امام حسین رو میکشه، میگه یا حسین برو تیر بزن به سمت امام حسین. نبی رحمه فهازهی فهم فی امن من عذاب الله، ما رو که خدا عذاب نمی کنه. و انن همکو فی کل اسم، هرچی دلو میخواد خطا میکنیم، شفاعت هم که هست و خطیعتن و حتکو کل حجابن، هر حجابی که خواستیم پاره میکنیم. رفع القلم، ما انه لا کرامت عند الله الا بالتقوا، هیچ کرامتی در نزد خدا نیست جز به تقوا. خدا با اسامی کار نمیکنه، من پسر فلانی ام، کرامت نداره در پیشگاه خدا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، پسر فلانی باش. مگه شما نمیگی یوم ینفخ فی الصور فلا انصاب بینهم؟ شما این آیه رو برای من ترجمه کن. یوم ینفخ فی الصور، روزی که در صور زنده میشه، فلا انصاب بینهم، همه نسبت ها باطل میشه. یعنی دیگه به نمیگن تو پسر کی هستی، پسر هر کی میخوای باشی باش. نسبت اینجا کار میکنه، اونجا کار نمیکنه. یوم ینفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، لا که آقا به چی میخوای شما بنازی؟ پول داری؟ خب مگه قرآن نمیگه یوم لا ینفع مالون ولا بنون؟ فرزند داری؟ بنون مال اون موقع بوده، الان بنون جز ماهی بدبختی چی نیست. بنون مال اون موقع بوده که زور بازو مهم بوده، زور بازو بعد پسر زیاد داشتن، زور بازوشون زیاد بوده. یه نفر بود در مناطق مرکزی ارزان بزرگ شما 12 تا پسر داشت. ثروت یکی از بستگان ما رو اینا دزدیده بودن، جز خانهای اونجا بودن. که هنوزم بچه های اون بستگان ما از لازم مالی تحت فشار هم بعد از سه تان هست. عموی من گفت، پسر یه پسر آخری شد دیدم توی میدون سید اسماعیل گدایی میکرد، همونایی که تو منطقه شاه بودن و قارت خانه رو قارت میکردن، خانها رو، خانهای منطقه رو اینا قارت میکردن، 12 تا پسر داشت به اینا مینازید. گفت پسر آخری شد دیدم همه شون گفت به بدبختی و فلاکت دچار شدن. یه بزرگواری حرف قشنگی زد، گفت قدیما که شهرها کوچیک بود اگه یه کسی خلاف میگرد مردم چون عاقبتشو میدیدن درس عبرت میگرفتن. الان شهرها بزرگه، طرف میره مثلا یه مالیو چپا میکنه بعد محلشو عوض میکنه، شما دیگه نمیبینی، فقط یادت میاد که این پولدار شد، بعد دیگه متوجه نمیشه که عاقبتش چی شد. ولی قدیم میگفت عاقبتو میدن. الان ما کلید اسرار باید تماشا کنید دیگه. اینم که تماشا میکنم میخندن دارین، ولی واقعا اون موقع کلید اسرار حسی و طرف میدیدن مثلا این که مال یتیم خورده بدبخت شد، مردم باور میکردن حرف قرآنو چون مشاهده میکردن عاقبتش. اینم از معایب تکنولوژی و بزرگ شدن شهرها بود. میفرماید که لا کرامت عند الله الا بالتقوا، هیچ کرامتی در نزد خدا نیست، نه مال، نه بنون، نه نسب، هیچ، جز با تقوا. فقط خاطب المؤمنین، خیلی زیباست این قرآن، چقدر زیباست. لیسه به امانیه کن، حقیقت با خیالات شما درست نمیشه. امانی جمع امنیه است، یعنی خیال. شما خیال بافی کن، با خیال بافی که کاری درست نمیشه که. لیسه به امانیه کن ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجزا بهی. آقا شما ادبیات عرب اینقدر بلد این دیگه. من یعنی چی؟ هر کس، یعنی یهودی، یعنی مسلمان، یعنی شیعه، یعنی سید، یعنی شیخ، نمیدونم یعنی چی. من یعنی هر کس، من یعمل سوءا یجزا به. سوء مثل اینه که من چکش تو شکم خودم فرو کنم، میگه چون بابام فلانیه فرو نمیره، چکش ازشه، چاقو تو شکم خودم فرو کرده، چکش گفتم، چاقو چکش تو کله بعد بزنم، چاقو رو شکم فرو کنم. شما غرق در معنای به من اشکال نمی‌کنی. چقدر من برات بالا گفتم، نه خدا میدونه. چکش چاقو دیگه نداریم دیگه. چنگاره. یه سر قند شکنه، اونا اون ورش تیزه راست میگیم، اونا رو میشه شکن دور کن. قند شکن ها میشه. ما الان بین آیه 46 تا 56 ایم. این پنجاه چون که توی متن شماره نزده. و ربما تعد المتعدی فعتف عذاب الاخرته الا عذاب الدنیا فذکر ان الامت مغفورت لهم محسنهم و مسیعهم فلا یبقا لهم فی الدنیا الا کرامت ان لهم ان یفعلوا ما شاءوا فقد استل الله علیهم حجاب الامن. یکی گاهی از اینم بالاتر میزنه دیگه، میگه اصلا هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، برو بهشت، یا حسین بگو برو بهشت. البته البته اینجا نگفته یا حسین بگو، مفهومش همینه که بعضیا میگن ولا فی الاخرت الا المغفرت والجنه ولا یبقا علی هذا للملت و الشریعت الا انها تکالیف. نتیجهش این میشه که انبیا، ببخشید من اینو میگم ها، ولی نتیجه این حرف اینه، همه دعوت انبیا و ارسال کتب و این همه تکالیف همه کشک. که شما وقت قرار شد که یاسم بگی بری بهش، دیگه تکلیفی در کار انبیا هم که بی خودی اومدن. خب انبیا برای چی نمی زحمت کشیدن؟ یه گفتن آقا یا یاسم بگو برو بهش، دیگه برای چی این همه تکلیف، این همه دستورالعمل، همه اینا میشن احکام جزافیه کشکی. لعب به رب العالمین، خدا بازی کرده با بشر. ولا یسأل ولا یسأل، از خدام که نمیشه سوال کرد. و هم یسألون ام تعالم فهازا، همه این ادعاها کلهو من الاعراض عن ذکر الله، اینا اعراض از یاد خداست. خب ما کتاب میخونیم و الا از شهر بیرون رو میکردم. و هجر کتابهی، همه اینا اینه که کتاب خدا رو ما ترک کردیم، این حرفا رو میزنیم. قال الرسول، پیغمبرم در قیامت از ما شکایت میکنه، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدای قوم من قرآن رو مهجورش کرد. قل، حالا خدا تهدید میکنه، ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتن و نهارن، بیات یعنی انگام غروب، یعنی اتیان، وقتی یه لشکری شبانه حمله میکنه میگن بیاتن، الاتیان و لیلن و یقلب، یعنی شدت شر رو میگه، شبیخون. اگه عذاب شبیخون بزنه چه کار میکنی؟ او نهارن مازات هست در جلون. و از اونجایی که اینا تعجیل در عذاب کردند، خداوند در پاسخ این تعجیلشون میگه که ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارن فانه عذاب، عذاب اسمش عذابه که لا یعتیکم الا بغتتن، عذاب بغتتن میاد، مثل زلزله یک بار میاد، ناگهانیه، شما نمیتونی کاری بکنی. از لستم تعلمون، و شما چه میدونی کی نازل میشه؟ مازا یستعجل منکم من العذاب، مازا تستعجلون و انتم مجرمون، شما مجرما چرا استعجال در عذاب میکنی؟ میگی عذاب زودتر نازل کن. و وبخهم، تازه خدا هم خیلی زیباسه، آدم نمیتونه اینا رو بگه، شرح بده، نمیدونم چجوری میشه شرح داد. ما یه بحثی داریم به نام التفات. اینجا آیه میفرماید که مازا یستعجل المجرمون، الان داره با این مجرمین حرف میزنه، اما نمیگه مازا تستعجلون، چرا عجله میکنید؟ که شما اصلا لایق نیستی من باهاتون حرف بزنم، به زبان غایب حرف میزنه، چرا عجله میکنن؟ اینو میگن التفات. التفات یعنی داره با اینا حرف میزنه ولی به سیاق غایب، چرا؟ میگه شما ارزش حرف زدن ندارید. میفرماید این که فرمود مازا یستعجل منه المجرمون التفات من الخطاب الى الغیبه، نکتش رعایت حالشونه، رعای حالشون چیه؟ که ان لا یشافه به صریح الشر ولی یکون تعرضا لملاک نزول العذاب علیهم و هو اجرامهم و وبخهم ثانیا علی تاخیر ایمانهم الهی سلا ینفعهم الایمان و هو حین نزول العذاب فان الایت آیت العذاب یلجئهم الی الایمان، قطعا عذاب مجبورشون میکنه به ایمان. فقال تعالی، حالا برای داره توبیخشون میکنه، از ثم اذا ما وقع آمنتم به، منتظر عذاب بیاد تا ایمان بیاری؟ خب این همه انبیا درستکار تاریخ اومدن گفتن یوم لا ینفع مال ولا بنون، من چرا نمیفهمم؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اگه اون عذاب بیاد اون وقت میگن ذوقوا عذاب الخلد. عذاب سخته، ولی سخت‌ترش که ما لغتی دیگه از افعال تفصیلی که بالاتر نداریم چی بگیم، چه لغتی به کار ببریم؟ شما بفرمایید با چه لغتی ما قصه جاودانه رو توصیف کنیم؟ شما فرض کن قصه، بزرگترین قصه های عالم، آدم پدرش رو از دست بده، مادرش رو از دست بده، میگن اگه آدم یه هفته بعد زندگی بکنه همیشه شاده. دیدی مثلا روز چیز، روز دفن داره خودشو میکشه، آهای پدر چرا من با تو نیومدم، منم با خودت ببر. اما روز هفتم داره چلکه آبو میخوره، قاقا هم داره میخنده، حالا هفت روز گذشته، بعد هم میگن که خاک سرده. خاک سرده، اینم توجیهش، خاک سرد، خاک سرد نیست، آدم اینجوری فراموشکاره، خاک سرده. خب این بالاخره سرد میشه این قصه، تا آخر عمر که آدم گریه نمیکنه که برای عزیز از دست رفتش، تو یه مدتی گریه میکنه بعد فراموش میکنه، فراموش هم نکنید گاهی یادش میاد یه آهی میکشه از دلش تمام میشه میره زندگیشو میکنه. آدم پدرش که از اون رفته 24 ساعته یاد پدرشه، اون روز اول دوم هست، روز سوم میشه 10 ساعت، روز چهارم میشه 3 ساعت، روز پنجم میشه 2 ساعت، یه ماه بعد یادش اصلا میره. سالگردش که میرسه که یه سال شد، آره یه سال شد، یادش رفته بود اصلا پدری داشت مادری داشت. اما اگر انسان یه قصه ای داشته باشه که هرگز ازش جدا نشه چی؟ این قصه ها خارج از وجود انسانه، اونجا قصه انسان خودشه، مثل کوری. اگر یه انسان بینایی کور بشه یادش میره این قصه رو، چون دائما کوری باش همراه، دائما داره رنج میکشه، بینایی نابینا بشه، گویایی لال بشه، شنوایی کر بشه، خب این دائما باش، این درد دائما، هیچ وقت یادش نمیره، هیچ لحظه ای نیست که از یادش فراموش بشه، تازه چشم بازم عضو خارجیشه. حالا اگه توی جانش آتیش روشن کنن چی میشه؟ نه بیرون آدم، توی جان آدم آتیش روشن بشه، اینو کسی نمیفهمه اینو که من عرض میکنم، مگر که درد عشق کشیده باشه تا بفهمه من چی میگم. و خودم نمیفهمم چی میگم. من عاشق شدم. من خودم هم نمیفهمم، اما علمیشو میفهمم. و کسی هم نمیفهمه من چی میگم الا کسی که عاشق شده باشه. اگر انسان عاشق بشه دائما در حال سوختنه، نه عشق خالی بندی ها قرمونه چه شب رو تم، اینا شهوت عشق نیست. عشق واقعا باشه ولی نسبت به یه انسان دیگه، این دائما در حال سوختنه، آتش در درونش روشنه. قرآن کریم می فرماید نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش قیامت فؤاد رو می سوزونه. چون آتشی نیست که از بیرون به جان انسان افتاده باشه، خودشه که داره می سوزه. و خودش چون هیچگاه از یاد خودش غافل نیست، هیچگاه از این آتش غافل نیست. اینطوری آدم از درد خودش غافل میشه. برای همین اگه آدم دیگه دردی داشته باشه بیاد توی جمع غافل میشه، چون حواسش از درد متوجه اشخاص میشه. اما اگه بره تو خلوت بشینه، چون هیچ ما دیگه مشغول کننده فکر نیست، دردش قوقا میکنه. اما اون آتش رو فراموش نمیکنه، چون خودشه، خارج از خودش نیست. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اینه. بدترش اینه که جاودان است. اینو چی کار میکنه؟ جاودانه یعنی کیه؟ یعنی چقدر؟ 1000 ساله؟ 10000 ساله؟ یعنی اگه 100000 سال بگذره، 1 میلیارد سال بگذره، 100 میلیارد سال بگذره، نسبت به آنچه که نگذشته تازه اول راهه. یعنی هرچی میگذره تموم نمیشه، تمام شدنی در کار نیست، پایانی در کار نیست. هزاران هزار سال اگه رد کنه تازه اول خطه، هنوز قدم جلو بر نداشته، چون اون بر بی نهایت. در مقابل اون ور که بی نهایت، این سرش هرچی بگذره این صفره، تمام شدنی نیست. قرآن اینو میگه، میگه خلد، عذاب الخلد. اینجا میفرماید که ثم قیل، گفته میشه للذین ظلموا، ای ظالمین ذوقوا، بچشید عذاب الخلد. این کلمه خلد رو چرا میگه؟ چون این عذابش خیلی سخت، عذاب جاودانه است، تمام نشدنیه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. خدایا تو به ما یاد دادی، ما این چیزایی که مخصوص تنبلاست خوب یاد میگیری. من که اینا خیلی خوب بلدم، اینا به همه آموزش میدم، تو به من یاد دادی، خودت به ما یاد دادی. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. منم معلم عربی هم، کلا سرم نمیره. زهزه عن النار و ادخل الجنه فعل مجهوله، یعنی چی؟ کی رستگاره؟ کسی که از این آتش نجات پیدا بکنه و داخل بهشت بشه. رستگاری اینه، قرآن اینو رستگاری میدونه. منتها صیغه مجهوله، فمن زهزه عن النار، دیگری باید انسان از آتش نجات بده. و ادخل الجنه، نگفت من دخل الجنه، هر کس داخل بهشت بشه فقط فاز. فرمود من زهزه عن النار، نفرمود من زهزه نفسه عن النار، هر کی خودشو از آتش نجات بده. فرمود من زهزه عن النار، معلوم شد کار توه نه کار من. و ادخل الجنه، کسی که داخل در بهشت گردانده بشه، پس یکی دیگه باید داخل در بهشت، تو داخل بهشت میکنی نه من. من چه کارم؟ تو چه کاره ای؟ من هیچ کارم، تو همه کاره ای. یه نفر رفته بود به امام رضا، گفته بود امام رضا مشهدی، مو نو مدونم نو متونم، تو هم مدونی هم متونی. من نمیدونم نمیتونم، من نمیدونم چی به خیر و سلام، نمیتونم کاری بکنم، تو هم میدونی چی خیر و سلام، من هم میتونی. مو نو مدونم نو متونم، تو هم مدونی هم متونی. یکی هم دعای ابو حمزه نمیخوند، میگه کلش یه جمله است، الهی لکه همه چی لیه هیچی. اینم مال اون. خدا ما همجوری میخندیم، ما رو ببر تو بهشت. تنبلا هم بالاخره باید یه جور برم بهشت دیگه. من از این خوشم میاد که گفته دولت آن است که بخونه دلایت بکنم. مولا صدرا بیچاره این شعره، بیچاره این بیت حافظه، دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل با باغ و جنان این همه نیست. شیخ بقا هم میگه قره مشو که مرکب مردان مرد را، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. اون مال شما، من اینو شدست دارم. نمید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسید. نمید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. یک ترانه گفت، گفت یا حسین، سر اسبشو برگردون، رفت زد به لشکر ابن زیاد، شد هور. هور اصلا پیاده نشده از اسبش چون خجالت کشیده از امام حسین. اومده فقط یه اعلام توبه کرد و حمله کرد به لشکر ابن زیاد، در یک لحظه شد هور. سحره موسا هیچ پیشینه خوبی نداره به حساب نگاه ما، البته ما نمیدونیم که تو این عالم چی میگذره، واقعا چی کاری کردن. ما که سریال سحره موسا رو ندیدیم که. بعد از این برادران کره‌ای خواهش کنیم که شبیه جومونگین هم بسازن ببینیم اینا پیشینه‌شون چی بوده که اینجوری. حتما یه چیزی در پیشینه اینا بوده که اینا سعادتمند شدن. ولی آنچه که ما میبینیم، چشم کور من میبینه، ما همش در پیشینه سحره چیزای ناجور میبینیم. سحر خودش تاریکیه، ساحر فرعون خودش تاریکی دوبله است. ساحر فرعونی که اومده با موسی، حالی ما ساحر فرعون یه سحری میکنه، فرعون خوشحال بشه، یه پولی بهش بده، اینم خوب. این نفر رفته بود قطعه موسیقی دانا، گفته بود خدای همه اینا رو بیامرز. اینا بالاخره یه ستاری زدن، مردم خوشحال شدن. ما چی کار کردیم؟ از علما بود. خب اینا اهل نجات تن گرفته که ستاره زده، مردم خوشحال شدن. دل مردم شاد کرد، حالا یه ستاری زده، اون که نیزده. کمی آوازی خونده. منم که چون حال ندارم شبا صدای خودم رو گوش بدم، آخه اینجا شنیدم که شبا صدای منو میذارن که خوابشون ببره. تا اخیرا شنیده شد دیگه، قرص خواب. آره آجا امجد میگفت که من میخوابم تو برام کتاب بخون. بعد من میخوابی من کتاب میخوندم، بعد خورخور میکرد، بعد وسطاش یه جایی قطع میکردم، گفت ادامه بده. غلط هم ازم میگیره بگرد. حتی یکی میگفت که این دو سوم درس ها شد من تو خواب بودم خونده. دو سوم درس ها. قرص خواب. حالا من چون که حال ندارم صدای خودم گوش بدم، شبا برای خودم آواز میکنم. با صدای خودم خواهم بره. صدام مثل که خیلی خواب بره. بعضی ها میخوام به احترام بذارم، میگن آرامش بخشه. یعنی خواهر. بله ما واقعا نمیدونیم به سحره چه تاریخ چهی دارم. آنچه که ما میبینیم، حالا یه موقع رفته یه سحری بکنه که آقای فرعون یه صفایی بکنه، اونا هم بگیره، اشکال نداره که یه پولی بگیره. اما اومده با موسی به جنگه، این دیگه خیلی اشکال داره. ساحر که هستی، ساحر فرعون هم که هستی، اومدی با موسی به جنگی، چه عمل خیری تو این کار هست؟ ناگهان زیر و رو شدن. حضرت فرمود کن به ما لا ترجو ارجام انکه به ما ترجو، به اونی که امید نداری امیدوارتر باش تا به اونی که امید داری. بعد فرمود دلیلش اینه که موسی رفت کوه طور. آقا شما شده طالب بری سر کوچه شیر کاکائو بخری برای بچت، بعد پیغمبر بشی برگردی میشه اصلا فکرشو کردی؟ اصلا بری سر کوچه شیر خشک بخری بیای بعد بشی پیغمبر، رفته آتیش بیاره شده پیغمبر، عجب دنیایی. یکی هم شب تا صبح زیارت عاشورا میخونی، دعای کمیل، دعای ندوه، هیچی نمیشه. از این عجیبتر اینان، اینا واقعا عجیبن، واقعا داستان عجیبی رو قرآن نقل کرده. رفتن با موسی بجنگن، شدن ولی خدا. باور کنید اینا از اولیای درجه یک خدان، سحره فرعون. من نمیگم، علامه طباطبایی فرموده، ایشون میفرماید که اینا اصلا کلماتشون، دو سه تا آیه قرآن از کلمات اینا نقل کرده، دو سه تا آیهشون، یکیش اینه، گفت که من دستباتونو قطع میکنم، لا اسلمن نگم. گفتن قالوا لا زیره، هیچ ایرادی نداره. شما الان ملاحظه بفرمایید دنیای امروز رو ببینید که مردم، که من از همهشون بدتر، خود من رئیس کلشون، رئیس کل همه اینا که دارم میگم منم، که ما حاضریم، ما شما نه، من و امثال من حاضرم برای یه پول اندک، برای یه مقام اندک همه شرافت‌ها رو زیر پا بذارم.
تو دنیای امروز ببینید اینو، که حالا داره بهشون میگه من دست و پاتونو میبرم، شوخی نداره. حالا شما ببین آیه رو، قرآن میگه لا اسلبن، شما الان بفرمایید که به زبان فارسی الان میگه این کنترل چی چیه میزه؟
رویه.
میگه روی میزه، نمیگه توی میزه، که اینکه توی میزه این روی میزه. اما حالا اگه من اینو قیمت فشار بدم فرو کنم اینو تو این چوبه، شما میگه فرو کردی اینو توی چوب. قرآن وقتی نقل میکنه میگه فرعون گفت لا اسلبن نکم فی جزوء النخل، نمیگه علا جزوء النخل، روی شاخه خرماس به صلیبتون میکشم، میگه فی جزوء النخل، چون میخای داشتن بلند چوبی میذاش توی تنشون میکوبیدشون تو درخت، توی تن صلیب کشیدن اینطوری بوده. قرآن وقتی میخواد فرعون اسمش رو بره میگه و فرعون ذل اوتاد، اوتاد جمع وتده، وتد یعنی میخ، میخکوبشون میکرده تو درخت، دست و پاتون رو قطع میکنم. اون وقت کنایه از این که یعنی ثروتشون رفته، خانوادهشون رو همه رو میکشتن، چون اینجوری بوده راست. اینطوری هم میکشمتون، نه اینکه گردنشون رو بزنه یه ثانیه گیوتین تموم شد و رفت، نه دست و پا رو قطع کنه. به خلاف لواصل لنگ فی جزء النخ، انقدر بمونن اونجا تا بمیرن. چی گفتن؟ هر کسی اینجا بود که همه بیشرافتی ها رو انجام میداد، قالوا لا زیره، گفتن هیچ ایرادی نداره، انا الی ربنا منقلبون، ما زیر و رو شدیم، فقض ما انتقاز، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو حاکم دنیایی، این بدن رو میتونی پاره پاره کنی، حاکم آخرت که نیست که، جانمو که نمیتونی دست بزنی، لا زیره، انا الی ربنا، ما زیر و رو شدیم. آبس در کربلا لخ شد، زرهشو در آورد. مگه آدم عاقل تو جنگ زرهشو در میاره؟ داره میگه من نمیدم شما رو بکشم. ما مثلا کیفمون اینه که ببینیم مثلا فلان اصحاب پیامبر حسین چند تا از اینا رو کش، فکر کردیم فیلمه، میخوام جگرمو خنک شه. اینا میگه ما نمیدیم شما رو بکشیم. که قرآن میگه شما مرده اید، قرآن به اینا میگه مرده، مرده کیه؟ زنده کیه؟ در فرهنگ قرآن کریم اینا گفتن قالو، گفت زرهشو در آورد، گفت من نمیدم بجنگم، من تن نیستم که، دارم باهاتون حرف میزنم، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. ما بدن نیستیم، ما جسم نیستیم. این سحره فرعون در یک لحظه زیر و رو کردی خدا اینا رو، بعدم که گفتی و من زهزه عن النار و ادخل الجنه، چند تا شاهد دیگه هم میگم که دیگه کامل دستفاتو ببندم که ما رو ببری تو بهشت. اینایی که ازشون سخن گفتی به زبان اسم مفعول ازشون حرف زدی، گفتی مخلصون، مخلص یعنی کسی که یکی دیگه خالصش کرد، مخلصون. شیطان گفت من به عزت تو همه رو گمراه میکنم، الا عبادک من هم المخلصین. ما از همه این کلمات میفهمیم که کار دست انسان نیست، انسان است و اظهار فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. فرمود که این عذاب خلد رو چیکار میکنید؟ بعد فرمود هل تجزون الا ما کنتم تکذبون. هل تجزون، ملاحظه فرمود، هل تجزون یعنی چی؟ آیا جزا داده میشید؟ الا ما کنتم تکذبون. ما کنتم تکذبون یعنی چی؟ آنچه را که کسب کردید. قرآن میگه بلا من کسب سیئتن، یعنی چی؟ این که ما قرآن نمیخونیم اینه، قرآن نمیگه بلا من عمل سیئتن، کسی که یه سیئه انجام بده، قرآن اینو نمیگه، شما یه سیئه انجام بده، آقا کی تو این جمع ما سیئه نکرده؟ حالا اعلام نکنید، همه ما گناهکاریم، ما حق نداریم اعلام کنیم سیئاتمون رو، اگه ما حق داشتیم اعلام کنیم، من اگه حق داشتم این جلسه تعطیل میشه، سیئات یه روز من اعلام میکردم تعطیل میشه، ما حق نداریم، ولی ما گناهکاریم، کی سیئه نداره؟ ولی آیا که ما جهنمی هستیم؟ ان شاءالله نیستیم. چرا؟ چون قرآن میگه بلا من کسب سیئاتن، عمل سیئه با کسب سیئه فرق میکنه، کسب سیئه اونجاست که انسان انقدر این سیئه رو ادامه بده تا با جانش یکی بشه. شما الان بگو رحیم اینو از کجا استفاده کردی؟ میگم از این آیه. چرا؟ چون میگه چی گفت آیه؟ هر تویزان الا ما کنتومش چیه؟ کنتوم کانه. اینه برای کنکور نخوندید اینا رو، کنکور فوق لیسانس. کانه به اضافه، برای کنکور فوق لیسانس هم میخونه ولی آقای معنی قرآنیشو نمیفهمه. کانه به اضافه فعل مضارع میشه ماضی استمراری، یعنی دائما شما یه چیزایی رو کسب کردین حالا همونا جزاتونه. خدا به کسی ما به ازا نمیده. ما کنتم تک تسبون ماش مای مصدری است، کنتم تک تسبونش ماضی استمراریه، اصلا نمیشه ترجمهش کرد، باید توضیحش بدی. یعنی شماها داشتین به طور استمراری یه کارهایی رو انجام میدادین، بعد اون کارها از مرحله کار خارج شد، شد جز خودتون، کسب خودتون شد، کسب شد خودتون، عملتون شد خودتون، شد کسب خودتون. بعد از این وقت شما با همون زندگی خواهید کرد تا ابد. هل تجزون الا ما کنتم تکتسبون. خب قرآن میگه مال یتیم بخوری آتش میخوری، اونجا میگه که نار الله المقده التي تطلع على الافئده، آتش خدا فؤاد رو میسوزونه، ولی از اون ور گفته آتش خدا، خدا کسی آتش نمیزنه. ثم قيل للذين ظلموا بظالمين، میگن ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون الا ما کنتم تکتسبون. تکتسبون اکتساب و کسب مترادفه. و یستنبئونک، هی قمر از تو سوال میکنن که احق هو، این حقه این عذاب؟ قل ای و ربی، ای حرف قسمه، تو فارسی میگه ای والله، ای والله، ای والله عربیه، ای والله، ای حرف قسمه، ای والله، ای والله اشتباه کنم، ای والله، ای والله قسمه، ای و ربی، هم ای والله داریم تو عربی، هم ای و ربی داریم، ای و ربی قسم به خدا که حق، ای و ربی، این خیلی تاکید شدیدی، حق به خدا قسم که حقه، ای و ربی انه لحقون. ببین چند تا تاکید داره، یکی ای و ربی قسمه، انه شماره دو جمله اسمیه، لام سر خبر، قسم به خدا حقه، حقه، حقه. اونجا صوت خودم گوش میدم، میدم همینجوری دارم میگم که خودم چه خبرته، همه دوره اینو گوش میدم چه خبرته. انه لحق و ما انتم بمعجزین، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، حقه، 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 هیچ کاری هم از دستتون برنمیاد، و ما انتم بمعجزین، و ما انتم بمعجزین، کاری از دستتون برنمیاد، حقه، پیغمبر حقه، بله حقه، به خدا قسم که حقه، 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 و هیچ کاری هم نمیتونید دیگه بکنید، اونجا دیگه وقت کار کردن نیست. قل ای و ربی انه لحق اثباتون لتحققه، میگه اکد الکلام، تأکید کرده جمله رو با قسم، جمله اسمیه، انه و لام، چهار تا تأکید داره. تو فارسی اگه چهار تا تأکید کنی اصلا زشت میشه، ما توی فارسی جا نداریم چهار تا تأکید کنیم، فارسی کشش چهار تا تأکید رو نداره، بیریخ میشه. اما عربی تا بیش از چهار تا تأکید هم میتونی تأکید کنی، چون اشکال متفاوته. ای کاش یه دریچه به روی ادبیات عرب بریم و باز بشه لطافت قرآن رو درک کنیم. بیان و انه لا مانع هنا که یمنع من حلول العذاب بکن. من اگه قدرت داشتم برای اینکه عربی رشد کنه در جامعه، اولین کاری که میکردم کل درسای عربی رو تعطیل میکردم. تا یه چند سالی عربی نمیذاشتم تو دبیرستان، راهنمایی رو برش میداشتم که مردم یه نفس راحتی بکشن، یادشون بره اینا. میرفتم تو اون چند سالی که عربی نداشت مدارس، یه چند هزار تا معلم تربیت میکردم، یه چند صد تا استاد و یه چند هزار تا معلم، بعد کتاب مینوشتم با همون استاد و معلم، بعد میدادم تو مدارس، بعد وقت شما میدیدی که چه عربی میشه. من میتونم یه عربی درس بدم به لطف خدا که شنونده به رقص بیفته، من میتونم این کارو بکنم به لطف خدا با آیات قرآن و کلمات تعلیمیت، که شنونده در شنیدن اون کار به رقص بیفته، این کارو من میتونم بکنم. من نمیتونم بکنم، میشه کرد، این کشش داره. ولی الان یکی از درس‌های نفرت انگیز، گفتن طبق آمار رسمی آموزش پرورش منفورترین درس عربی. توی اون تحصیلات قدیمی دو تا چیز خیلی برای قدیمی ها مهم بود، خط و ربط، یعنی خط و انشا. ما تو دورانی که درس خوندیم وقت درس دینی خیلی مهم بود، چون تازه انقلاب شده بود، خطمون رو داده بودن به معلم دینی، یه معلم دینی داشتیم که پای تختی که می‌نوشت فقط برای ترسوندن بچه خطش خوب بود. بعد ما می‌خواستیم مثلا مسخره‌اش کنیم، بچه بودیم دیگه، خدا ما رو ببخشه. گفتیم آقا شما معلم خط کدوم یکی از کلاس‌های گفتم من معلم خط کلاس مثلا فلانم. فهمید معلم خطم هست. خطمون رو دادون به معلم دینی، انشامون هم داده بودن، زبان 3 ساعت بود، کم بود 1 ساعت داده بودن به معلم زبان. این از خط و ربط. لازم ما الان نه خط داریم نه ربط. نه خطمون خوبه نه انشامون. قدیمی‌ها به این دو تا خیلی اهمیت میدادن. الان شما اگه ببینید اونایی که مدارک قدیمی دارن خط رو نگاه می‌کنید لذت می‌برید. یه نامه که می‌نویسه آدم کیف می‌کنه. ولی ما الان بلد نیستیم اینا رو. حالا الان هم که الان هم همونجوریه، خیلی فرق نکرد. الان که دیگه کیبورد کامپیوتر هم هست و دیگه خط هم داره فراموش میشه. بله، از اینکه ایکاش عربی بلد بودیم رفتیم سراغ خط. ولو ان لکل نفس ظلمت، حالا میخواد از شدت عذاب حرف بزنه. ولو، لو هر جای اومد دلالت بر امتناع وقوع میکنه. میگیم که ببین یه موقع شما میخواد بگی که اگر فردا هوا ابری بشه، خب فردا ممکنه بشه ممکنه نشه، اینو با ان شرطیه میگن. اما حالا اگه میخوای نسبت به دیروز حرف بزنی که هوا آفتابی بود، میگی اگه دیروز هوا ابری بود امروز خنک‌تر میشد، ولی دیروز هوا ابری نبوده و امروز هوا گرمه. این لوه. اگه ابری بود که نبود. لو ان، هر جا تو قرآن لو دیدید یعنی اگر اینجوری میشد که نشده. لذا به یوسف میگه و هم به ها لولا ان رها برهان ربه، اگه یوسف برهان ربو ندیده بود که دیده بود به این میل پیدا میکرد که نکرد. بعد دیگه قرآن گفته ببین لو هم با بابا جان کمی عربی بخون. لو داره پیغمبر لو تقول علینا بعض الاقوال، میگه پیغمبر به خدا دروغ میبنده. آقا جان میگه لو، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگه این پیغمبر به ما دروغ میبست که نمیبنده. لو داره، لو دلالت بر امتناع وقوع میکنه. نگه یا شما بچه حزب الله یا ساختینا، بریم مغنی ابن هشام مراجعه کنید. لو دلالت بر امتناع وقوع میکنه. اگر به ما دروغ میبست که نمیبنده و ما حال ببنده، ما دستراتشو قطع میکردیم. میگه اگه پیغمبر ما دروغ میبست ما رو رگ حیاتشو میزدیم. خواهد اینو بگه. چه برسه به شما؟ لو ان لکل نفس ظلمت، اگه اون آدمایی که ظلم کردن ما فل ارض همه زمینو داشتن که ندارن و لفت عدد به این و فدیه میدادن که اونجا فدیه ای در کار نیست، چون فدیه در رسم عرب این بوده که وقتی دو گروه با هم میجنگیدن یه عده اسیر میشدن، اینی که اسیر میشد اگه پول بهای آزادی خودشو میداد آزادش میکردن، به این پول میگفتن فدیه. اگر همه زمین رو طلا میکرد و فدیه میداد ازش نمیپذیرن در قیامت. لفتدت بهی اشارتون الى شدت العذاب، این اشاره به شدت عذاب و اهمیت خلاصی از عذاب داره. شما چقدر پول میدی؟ کل کره زمین رو بکن طلا بده، معلومه که خیلی امر مهمه. میگه آقا رفتم بیمارستان 1,000,000 خرج کردم، معلومه خیلی مهم نیست. میگه خونم رو فروختم، معلومه خیلی مهم بوده. حالا همه زندگیمو فروختم، معلومه خیلی اهمیتش فوق‌العاده بوده. کل کره زمین رو، یعنی چه عذابیه که میخواد این همچه فدیه‌ای بده؟ چون جاودان است، چون جاودان است. و اصرار و ندامت اخفاؤها و کتمانها خشیت الشماته و ظاهر ان المراد بالقضاء و العذاب فی الآیه هو القضاء و العذاب الدنیوی لا غیره. حالا این مطلب دیگه ای است که خودش یه جلسه بحث میخواد. برهانی بر حقیقت عذاب از طریق مالکیت مطلق حق تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.